بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. خب مطالب فوق العاده ساده است. یه دو سه دقیقه از خارج بگیم بریم سراغ عبارت. مطالب ساده است، خیلی ساده است. حالا من یه دو سه دقیقه درس دیروزم تکرار بکنم تا برسیم به همین جای ساده. مطالب خیلی ساده است. صاحب کفای فرمود در شبهه قاعده قبح عقاب بدون بیان جاری میشه. من شک دارم که شرب تتون حرام یا حرام نیست، این قاعده که عقاب بدون بیان قبیحه تو شبهه جاری میشه. تو شبهه که جاری شد، اگر شما مرتکب شرب تتون بشید، خداوند شما رو به خاطر ارتکاب این شرب تتون عقاب نمی کنه. چرا به خاطر شرب تتون عقاب نمی کنه؟ چون درباره شرب تتون بیانی این حرف صاحب کفایه بود. پس صاحب کفایه فرمودن که در شبهه این قاعده جاری میشه، عقاب بدون بیان قبیح. مستشکل اومد گفت که ما یه قاعده دیگه داریم که اون قاعده دیگه وارد میشه بر قاعده قبح عقاب بدون بیان. اون قاعده دیگه چیه؟ دفع مفسده محتمل واجب است. دفع مفسده محتمل واجب است، یه قاعده است، این وارد میشه بر قاعده قبح عقاب بدون بیان. مثل که دلم نمیاد خیلی توضیح بدم، حالا بذارید یکم بیشتر توضیح بدم. شما شک دارید که شرب تتون حرام هست یا حرام نیست، نه که حرمت بر اساس مفسده هست. پس اگه شما شک دارید که شرب تتون حرام هست یا حرام نیست، یعنی شک دارید که شرب تتون مفسده داره یا نداره. خود دفع مفسده محتمل، میگه دفع مفسده محتمل واجبه. او قاعده دفع مفسده محتمل واجبه تو این شبهه بیان محسوب میشه. بیانی که محسوب شد، موضوع اون حکم عقل که عدم البیان بود از بین میره. پس مستشکل چه اصلی را انداخت در مقابل این اصل؟ این اصل اینه که عقاب بدون بیان قبیحه. چه اصلی را انداخت در مقابل این اصل؟ دفع مفسده محتمل واجب. یعنی مستشکل میگه که این اصل دفع مفسده محتمل واجبه تو شبهه بیان محسوب میشه. حالا که بیان محسوب میشه، با اومدن بیان اون عدم البیانی که موضوع حکم عقل از بین میره. از یه نمیتونه یه قاب بدون بیان قبیحه. لذا با وجود این اصل دوم، اگر شارع شما رو به خاطر ارتکاب شربتتون عقاب بکنه، این عقابش بدون بیان. صاحبی که باید دو تا جواب میده. جواب اول این بود که اولا مفسده از سنخ ضرر نیست، لذا ما این قاعده را قبول نداریم که دفع مفسده محتمل واجبه، ولو اون قاعده را قبول داشته باشیم که دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. این تمام شد. حالا امروز جواب دوم میده. اینا دیگه ساده است. بفرمایید. بله. نه، صاحب کفایه با برهان صبر و تقسیم میکنه، میگه مراد از اون ضرر یا ضرر دنیویه یا غیر ضرر دنیوی. اگه مراد ضرر دنیویه، این مفسده از سنخ ضرر دنیوی نیست، لذا ولو ما این قاعده رو قبول بکنه که دفع مفسده محتمل واجبه، او قاعده رو قبول نداره که دفع ضرر محتمل واجبه. بله، نسبت بین مفسده و ضرر دنیوی عام خاص من وجهه، ولی او جایی که مفسده باشه ضرر دنیوی هم باشه نادره، ولا یو تناویی قطعا ملا قرار نمیدی. او اصلا صاحب کفایه مطرح نمی کنه، چون قبلا مفصلا بحث کرد که مراد از ضرر یا عقاب یا ضرر دنیوی. صاحب کفایه جواب دوم میده. اینه دیگه میخوای عبارت بخوانی. صاحب کفایه میفرماید که بابا جون، بر فرض که این مفسده ای که علت برای احکام شرعیه هست، این مفسده از سنخ ضرر دنیوی باشه. اصلا اون مفسده ای که علت میشه برای جعل حرمت، اصلا این مفسده خود ضرر دنیویه. بر فرضی که این باشه، ما اون قاعده رو از ریشه قبول نداریم. کدوم قاعده؟ تا که دفع ضرر محتمل واجب است. این بهش میگن رد کبروی. صاحب کفایی میفرماید که بر فرضی که مراد از مفسده، یعنی این مفسده‌ای که علت میشه برای جعل حرمت، در صورتی که مراد از این مفسده شما بگید ضرر دنیوی باشه، اشکال کبروی داریم ما به شما، اصلا ما قاعده را قبول نداریم. کی گفته دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه؟ دفع ضرر دنیوی متیقن واجب نیست، چه برسد به محتمل. بخواد یه بار دیگه بگم، نگاه کنید، جواب اولی که صاحب کفایه داد بهش میگن جواب صغروی، جواب دوم صاحب کفایه میشه جواب کبروی. یعنی چی؟ صاحب کفایه به مستشکل میگه آقای مستشکل سلمنا که مفسدم و ضرره، یعنی این مفسده ای که علت میشه که شارع مقدس حرمت را جعل بکنه همون ضرر دنیویه، یکی اند، به تعبیر بعضی از ماهشین مسابقند، این همه اون مفسده ای که علت برای جعل حرمت میشه همون ضرر دنیویه، بفت که یکی باشه ما قادر قبول نداریم که دفع ضرر دنیویه محتمل واجبه. بابا دفع ضرر دنیویه متیقن واجب نیست، چه برسد به محتملش. اصلا بعضی از جا عقل میگه میگه تحمل بهتر از تحرزه، میگه متحمل این ضرر دنیوی بشو بهتر از اینی که پرهیز بکنی از این ضرر دنیوی. متوجه هستی؟ سه چهار خط بخونیم وارد بحث بعدی میشه. این خیلی ساده است، خیلی ساده است. نه به خاطر، نه به خاطر، به خاطر که هم عقل هم شر ما میبینی اجازه داده تحمل ضرر دنیوی را، اجازه داده. بله، در بعضی از موارد دفع ضرر محتمل هم واجبه. چند روز پیش سوال شد، بستگی داره به نوع ضرر. مثال زدیم، اگر بگن توی خونه عقربه، اگر بری تو خونه نیشت میزنه، کی میره تو خونه؟ هیچ که نمیره، بستگی داره به اون ضرره. پس به نحو کلی نباید صاحب کفایی یک کاسه بکنه همه رو با یه چوب برونه. اینا رو بخونی دیگه، امروز از اون روزهای بیحالیه، در ساده است خسته کننده ممکنه بشه. مع ان الضرره، یه بار دیگه بگم، این جواب دومه. جواب دیگه حالا جزوه که ساده است نمیگیم، فردا جزوه میگیم. این جواب دوم، اگه خواستی بره هم مباسط جواب دوم رو بگی چی میگی؟ تنوز چیزی تو دستت نموده، با یه خط میاد تو دستت. بر فرض که مفسده همان ضرر باشد، ولی اون قاعده دوم رو قبول نداریم. قاعده دوم چی بود؟ که دفع ضرر محتمل واجب است. حالا عبارت این رو خاطر، مع جواب دوم، مع ان الضرر لیس دائما مما یجب التحرز عنه عقلا. نقطه بذار، با اینکه ضرر یعنی ضرر دنیوی، ضرر نیست همیشه، نیست همیشه مما از اون اموری که واجب باشد دور شدن از او عقلا، یعنی تحرز از ضرر دنیوی همیشه واجب نیست. ضمیر انها رو بزنید به ما، بعضی از جاها لازمه، یعنی البته قبلا صاحب کفایه نگفته بودا، ولی خب بله همینجور باید بگه، چون بعضی موقع این ضرر تحرزش لازمه، اصلا عقلا سراغش نمیره. مع ان الضرر لیس دائما مما از اموری که واجب باشد دور شدن از اون امور عقلا، عقلا قید است برای یجب، لیس یجب نیست واجب به حکم عقل، بل یجب و ارتکابه احیانا، بلکه واجب می باشد مرتکب شدن ضرر احیانا، یعنی در بعضی از زمانها ارتکاب ضرر واجب. کجا؟ کجا است که ارتکاب ضرر بعضی از جا واجبه؟ کجا است؟ موقعی که اون هدفه که با تحمل این ضرر میخوای بهش برسی، او هدف مهمتر از دور شدن از این ضرر هست، لذا میگین تحمل این ضرره بکن تا برسی به اون هدف مهمتره. تحملش بهتر از تحرزشه، متحملش بشو، نمیخواد دور بشی ازش تا برسی به اون هدف مهمتر. بل یجب ارتکابه احیانا، بلکه واجب میباشد ارتکاب اون ضرر احیانا. کجا ارتکاب ضرر واجبه؟ فی ما، این ما یعنی مورد ضرری، در اون مورد ضرری که آقا از خارج بگید تا من عبارت حل بکنم، کجا هست که ارتکاب ضرر واجبه؟ یه جا هست که عقل میگه تحملش بهتر از تحرزشه، متحملش بشی بهتر از اینی که ازش دوری بکنی. کجا هست؟ زمانی که شما با این ضرر میرسید به هدف اهم، 1000 کیلومتر میندازی متحمل ضرر دنیوی میشی تا برسی به هدف مهمتر که درسه. حالا این از عبارت بکشیم بیرون. بلکه واجب میباشد ارتکاب ضرر احیانا فی ما، ما یعنی مورد ضرری، در اون مورد ضرری که کان المترتب علیه، اون مورد ضرری مثلا پات درد میاد، سوار ماشین میشه پات درد میاد دیگه، پاتو درد میاد. فی ما کان المترتب علیه، در اون مورد ضرری که میباشد، المترتب، البلام المترتب یعنی اثر، یعنی اثر، در اون مورد ضرری که میباشد، اون اثری که مترتب میشود علیه، بزنید به ما، اون اثری که مترتب میشد بر این مورد ضرر، اثر چی بود؟ یک صفحه کفایی رو متوجه میشید، 1000 کیلومتر میندازیم یه پا درد میگیره، این ضرر دنیویه، اثرش نه که یک صفحه کفایی متوجه میشید. فی ما کان المترتب علیه، فی ما در اون مورد، میگه اینقدر تکرار میکنه بابا عبارت پر از تعقیده، فی ما در اون مورد ضرری که کان میباشد، اون اثری که مترتب میشود بر این مورد ضرری، اهم فی نظری، اون اثری که مترتب میشود مهمتر است در نظر عقل. از چی مهمتره در نظر عقل؟ مما فل احتراز عن ضرری، عقل میگه تحملش مهمتر از تحرزشه، تحملش مهمتر از تحرزشه، یعنی متحمل این ضرر دنیوی که شدی میرسی به یه صفحه کفایه، تحمل این ضرر دنیوی بهتر از دور شدن از این ضرر دنیویه، چون اگر شما وقتی دور بشی از این ضرر دنیوی، سوار ماشین نشی نیای، به یه صفحه کفایه نمیرسی. روشن شد آقا؟ عقل میگه تحمل ضرر و نتیجتا رسیدن به یه صفحه کفایه بهتر از، بگید، تحرز ضرر و نرسیدن به یک صفحه کفایه. نه بله، با یه مورد استثناء قاعده رو خراب میکنید. صدر ذیل کلامتون تناقض داره، میفهمید که با یک مورد استثناء قاعده خراب نمیشود، با یک مورد استثناء قاعده خراب نمیشود، کلیت قاعده زیر سوال میره، تمام شد. اونم عقل میگه، اینم ضرره، جایزه، ولی میگه ضرر هست یا نیست؟
ضرر باشه،
تمام شد،
ولی رو هم رفته منفعت شد،
رو هم رفته منفعت شد، یعنی قبل از کلمه رو هم رفته بازم ضرر هست. بابا شما که 1000 کیلومتر میندازیم یعنی پاد باد نمی کنه، یعنی خسته نمیشی، از قضا تنها چیزی که مسامحه نمی کنه عقله. چی مسامحه می کنه؟ عرف. عرف شطور بده دستش میگه گوسفنده، ولی عقل شطور میدی دستش ذره‌بین میذاره روش، لذا عقل تا موشکافی نکنه و صادر نمیکنه. تو استثاب اگر تو میشه منات در بقای موضوع چی گرفتیم ما؟ اور، چون اگر منات در بقای موضوع رو عقل بگیرید دیگه فاتح استثاب رو بخانید. چه باید فاتح استثاب رو بخانید؟ چون موضوع فرق میکنه. یه توی باره
یه جا هست
همون جا ما ادعا میکنم که همین مورد، این اشکال معروفی رضاوادی، اشکالش هم خوبه، ولی نه به عنوان قاعده کلی، ولی اشکال بر صاحب کفایه وارد نیست، صاحب کفایه میخواد کلیه قاعده رو زیر سوال ببره، زیر سوال رفت تمامش. یجب التحرز عنه عقلا، کجا رفتم من؟ فی ما چی نوشتید؟ مورد ضرری، در اون مورد ضرری که میباشد، اون اثری که مترتب میشد بر اون مورد ضرری مهمتر است در نظر عقل، او اثره مهمتره در نظر عقل. از چی مهمتره؟ بگی تا من عبارت رو حل بکنم. از این که شما تحرز بکنی از ضرر، دوری بکنی از ضرر و نتیجتاً به او اثره نرسی، مهمتر است من مافل احتراز عن ضرری، مهمتر است از اون چیزی که اگه گفتی تو مثال من او چیز چی بود؟ نرسیدن به یه صفحه کفایه، مهمتر است از اون چیزی که در دور شدن از ضرر اون مورد ضرری هست. ضمیر ضرری رو بزنید به ما، اگه شما دور شدید از ضرر مورد ضرری، چی مترتب میشه برش؟ اگه شما تحمل پادرد نکردی، گفتی آقا ولش بکن نمیریم، چی برش مترتب میشه؟ نرسیدن به یه صفحه کفایی. حالا عبارت همینو میخواد بگه دیگه. مما میگه تحمل اون اثری که مترتب میشه بر این ضرر مهمتر از اون چیزی که در دور شدن از ضرر اون مورد ضرریه. اگه گفتی اون ماه چیه؟ تو مثال من نرسیدن به یه صفحه کفایی، از اون چیزی که در دور شدن از ضرر اون، ضمیر ضرری رو بزنید به ماه اول، از ضرر اون مورد ضرری. مع القطع بهی، با قطع به ضرر، با اینکه ما یقین داریم که اگر سوار ماشین بشیم بیایم پامون درد میگیره، با اینکه قطع به ضرر داریم ولی عقل میگه مرتکبش بشو. با قطع به ضرر فضلا عن احتمالی، چه برسد از احتمال ضرر. آقا این عبارت شد، خدا خیرت بده، خدا رحمتت بکنه. مع القطع به ضرر فضلا عن احتمالی، فضلا از احتمال ضرر. بالاخره چی میخواست بگیم؟ دو خطه مخواست بگه که آقا عقل در بعضی از موارد میگه تحمل ضرر بهتر از تحرز ضرره و سلام. بقیه امور المؤمن دیگه ساده است. یک کلمه داشت بشه یک خط، یک خط پنج خط کفایه. صاحب کفایه میگه اصل براءت در جایی جاری میشه که اصل موضوعی در کار نباشد، نه اصل موضوعی موافق نه اصل موضوعی مخالف. شما دوتا مثال از من میخواید، یه بار دیگه بگم. صاحب کفایی میفرمون که اصل براءت در موردی جاری میشه که، شما بگید، اصل موضوعی در کار نباشد، نه اصل موضوعی موافق نه اصل موضوعی مخالف. دوتا مثال. یک، این مایه دیروز خمر بود، شک دارم که الان خمر هست یا خمر نیست. اصالت البراءت میگه شربشیه، میگه جایز. اصالت البراءت شرعیه میگه شربش حلاله. اصالت البراءت عقلیه میگه اگر شما مرتکب شدی عقاب نمیشی. اصالت البراءت میگه جایز. از اون طرف استصاب میگه چیه؟ حرام. استصاب خمریت بکن، ای دیروز خمر بود، شک دارین که خمریتش باقی هست، باقی نیست، استصاب خمریتش میکنید. با وجود استصاب خمریت حق اجرای اصالت البراءت نداریم. میدونید چرا؟ چون استصاب محرز واقعه، برای شما واقع را احراز میکنه، نشون میده. یعنی استصاب به شما نشون میده که این خمره. خدا چه نوع خمریه؟ وجدانن یا تعبدن؟ تعبدن. خب استصاب که برای شما احراز واقع کرد، دیگه شکی نداری که اصالت البراءت جاری بشه. متوجه شدی آقا جان؟ آقا این مثالی که من زدم اصل موضوعی موافق با براءت بود یا مخالفش؟ مخالفش. خدا خیرتون بده. حالا یه مثال بزنیم برای موافقش. این مایه دیروز سرکه بود، شک داریم که الان خمر هست یا خمر نیست. اصالت البراءت میفرماید چی؟ دونه دونه پیاده کنید، فرار نکنید. براءت شرعی میگه شرب شایسته، براءت عقلی میگه اگه مرتکب شدی عقاب نمیشی، چون بیانی نیست. متوجه شدی؟ ولی استصاب سرکه بودن میگه چی؟ و شک دارین که سرکه بودنش واقعیه، واقعی نیست، استصاب سرکه بودن میکنید. استصاب میگه آقا خوردنش چیه؟ ولی با این که این استصاب مطابق با اصالت البراءت، ولی نوبت به براءت نمیرسه. چرا نوبت به براءت نمیرسه؟ چون موضوع براءت عقلی، بگید، عدم البیانه، و موضوع براءت شرعی عدم العلمه. اینا فرق داره با هم دیگه ها. رفع ما لا یعلمون. و با وجود استصاب، بفرمایید، ما هم بیان داریم هم به لطف خدا علم داریم. فهمیدی چی شد؟ پس نگاه کنید آقا جان، با وجود اصل موضوعی، به تعبیر میرزای نائین، اصل موضوعی اصلی که محرز واقعه، با وجود اصل موضوعی نوبت به نوبت به براءت نمیرسه، اما از که اصل موضوعی موافق باشد یا مخالف. یه هفتش خط هم بخونین بعد وارد بحث قشنگی بشه. خوب به حمد الله داریم پیش میریم. بقیه امور مهمتون لا به اسبل اشارته، باقی ماند امور مهمه که اشکالی ندارد به اشارت. درس ساده است ولی خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، چون تو استنباط خیلی مهمه که بابا اگر باید دقت بکنی مسئله رو باید کاملا موشکافی بکنی که درباره چه مسئله میخوای استنباط حکم شرعی بکنی. بعد اگه میبینه دلیل اجتهادی نداره، ببینید اصل موضوعی داره یا نداره، یک بارگی نرید سراغ اصل غیر موضوعی. ببینید چقدر مهمه تو استنباط. بقی امور مهمت لا بأس بالاشارت. الاول امر اول انه شان چنین است، انما تجری اصالت البراءت شرعا و عقلا، این است روز این جاری میشد اصالت البراءت شرعا و عقلا. کجا جاری میشه اصالت البراءت شرعا و عقلا؟ آقا اینو من اول براءت توضیح دادم، موضوع اصالت البراءت عقلی چیه؟ عدم البیان، عقاب بدون بیان قویه. ولی موضوع براءت شرعی چیه؟ عدم العلم. اینا با هم دیگه فرق داره ها. انه شان جاری میشد اصالت البراءت شرعی. شرعی اگه جاری شد معنیش اینه که این مایه مباح است، و عقلی اصالت البراءت عقلی اگه جاری شد معنیش اینه که در ارتکاب این مایه عقاب نیست. جاری میشد اصالت البراءت شرعی و عقلی فی ما یعنی مورد، در موردی که لم یکن هناکه، مشارون الی هناکه رو بزنید به ما، در موردی که نبوده باشد، در اون مورد اصل موضوعی. عرض کردی اصل موضوعی یعنی چی؟ اصلی که محرز واقع، احراز واقع میکنه، مثل استصحاب. نبوده باشد در اون مورد اصل موضوعی، نبوده باشد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ نه موافق نه مخالف. ولو کان موافقا لها، اگر چه بوده باشد اون اصل موضوعی موافق با برا. میدونی چرا میخواد بگه ولو کان موافقا لها؟ اینا تو من جزوه نوشتم، قیاس اینجا در کاره. میگه آقا ملاک تقدیم ورود است، ورود مطلقا موجود است، چه در اصل موافق چه در اصل مخالف. پس ملاک تقدیم مطلقا موجود است، اصل موضوعی وارد بر براءت، یعنی موضوع براءت رو خراب میکنه، از بین میبره، چه موافق باشه چه مخالف. دوستم داشتون جزوه بگم ولی گفتم از یکم پیش بیاریم. ملاک تقدیم ورود است، صغرا ورود در هر دو مورد موجود است. در هر دو مورد یعنی چی؟ چه مخالف چه مخالف. نتیجه بگیرید، پس ملاک تقدیم در هر دو مورد موجود است. ولو کان اصل موضوعی موافق باشد با براءت، فا سببیه، فانه به سبب اینکه شأن چنین است، معه یعنی با وجود اصل موضوعی، زمار بزنید، با وجود اصل موضوعی لا مجال لها اصلا، نیست مجالی برای اصالت البراءت اصلا. چرا نیست؟ لورودی. آقا شیخ انصاری قائل به حکومت، صاحب کفای قائل به وروده، لذا اگر تو شبهات تحریمی، تنبیه اول شبهه تحریمی حکمیه و تنبیه پنجم شبهه موضوعی تحریمی نگاه کرده باشید، همه جا شیخ انصاری میگه اصل موضوع حاکمه، ولی صاحب کفای عقیدش وروده. ورود فرق داره با حکومت ها. ورود یعنی اصل موضوع، حقیقتا موضوع اصل حکمی را از بین میبره. حالا ولی اصل بحثش دیگه میشه تعادل و تراجع. لورودهی علیها، به خاطر وارد شدنه، بفرمایید اصل موضوع علیها بر اصالت البراءت، کمایتی تحقیقه، هو رو بزنید همونطور که خواهد آمد تحقیق چی؟ ورود. روشن شد آقا جان؟ فلا. حالا این فلا یه مسئله فقهیه، هم شیخ مطرح کرده، هم آقای خویی مطرح کرده، هم امام مطرح کرده، همه مطرح کردن. یه مسئله فقهیه، سه صورت هم داره، خیلی هم قشنگه، یعنی سه صورت ما امروز میرسیم، دو صورت هم داره فردا میرسیم. تیتره رو بگیرید، شما یه حیوانی رو ذبح میکنید، بعد از که ذبح کردی شک میکنی که گوشتش حلال یا حرامه. این شک شما در حلیت و حرمت گوشت سوالت داره، البته پنج حالت داره، حالا امروز سوالت داره. فهمیدی چی شد؟ یه حیوانی رو میگیرید ذبح میکنید، بعد از که این حیوان رو کشتید شک میکنید که گوشتش حلال یا حرامه. این شک شما در حلیت و حرمت این گوشت سوالت داره. گرفتید آقا جان؟ سوالت داره. یک، گاهی شک شما در حلیت و حرمت این گوشت به خاطر شک در قبول تزکیه است. یه خطا رو گرفتید؟ یه بار با من بگید تا من بفهمم. فهمیدید؟ شک در حلیت و حرمت این گوشت، صورت اولش به خاطر شک در قبول تزکیه است. اینو گرفتید چی شد؟ تنو سوزی ندادم و مثالم نزدم. اگر اینجور بود اصالت عدم تزکیه نسبت به گوشت جاری میشه و نوبت به اصالت البراءت نمیرسه. گرفتید چی شد؟ اسکلت خوب افتاد تو ذهنتون؟ یه بار دیگه بگم تا برسم به توضیح مفصلش. شما شک دارید در حلیت و حرمت این گوشت، شک شما به خاطر چیه؟ به خاطر شک در قبول تزکیه. این چون شک میکنه که این حیوان قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست، و چون شک میکنه در اینکه قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست، شک میکنه که تزکیه شد یا نشد. متوجه هستی؟ این باعث میشه شک میکنه که گوشتش حلال یا حلال نیست. اینجا استصاب عدم تزکیه جاری میشه و جای اصالت الاباحه که بهش میگن براءت شرعی نیست. حالا میخوام براتون مثال بزنم. بریم تو شهر لمعه و بهتر از شهر لمعه جواهر. یک کلب با یه غنم با هم دیگه مباشرت میکنن. میگه استغفر الله. یک کلب با یک غنم با هم دیگه مباشرت میکنن، یه حیوانی موجود میشه. خب اگر این حیوان شکل کلب داشت، حکم کلب داره، حکم کلبی که داره، گوشتش حلال نیست، قابل تزکیه هم نیست. اگه شکل گوسفنده داشت، حکم گوسفند را داره، گوشتش حلال، قابل تزکیه هم هست. اگه شکل شتر بود، حکم شتر را داره. یعنی اگر شکل یه حیوانی بود غیر از کلب و گوسفند، حکم اونو داره، یعنی هم تزکیه میشه هم حلاله. ولی بدبختی ما اینه که این حیوانی که متولد شده نه شکل پدرشه نه شکل مادرشه، اصلا مماثلم تو دنیا نداره. متوجه هستی چی عرض میکنم؟ مماثلم نداره. حالا که مماثل نداره، اصلا ایجور حیوانی اصلا نیست تو دنیا. خب شما میگیرید این حیوانه رو ذبح میکنید، بعد از که ذبحش کردی شک میکنی که گوشت دارن از ریشه پیاده میکنم. بعد از که این حیوانه رو، او بچه این آخره، بعد از که او بچه رو ذبح کردی شک میکنی که گوشتش حلال یا حلال نیست. چرا شک میکنی که گوشتش حلال یا حلال نیست؟ چون شک. ببینید من اینجا یه دنده میزنم، بگیرید. ما بعد از اینکه این حیوانه ذبح کردین شک میکنه که گوشتش حلال است یا حلال نیست، علت شک ما اینه که شک میکنه که آیا این حیوان قابل تزکیه هست یا نیست. متوجه هستید؟ حالا که شما شک میکنه که آیا این حیوان قابل تزکیه است یا نیست، همین که شک کردی که این حیوان قابل تزکیه است یا نیست، این باعث میشه که شک میکنه که تزکیه شد یا نشد. ببین اینجا دنده زدم، از قابلیت رفتم تو اصل تزکیه. متوجه هستی؟ من شک میکنم که این حیوان قابل تزکیه هست یا نیست، کلمه قابل، این باعث میشه که شک بکنه که این حیوان تزکیه شد یا نشد. متوجه شدی چی شد؟ اینجا نسبت به این گوشته چه خاکی بریدیم بر سرمون؟ آیا اصالت الاباحه، یعنی همون براءت شرعی، هر جا میگن اصالت الاباحه یعنی براءت شرعی، یعنی مباحه، آیا اصالت الاباحه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ نه آقا جاری نمیشه. چرا؟ چون اینجا یه اصل موضوعی داریم. چی؟ اصالت عدم تزکیه. اصالت مسکن، یعنی کجا؟ تعبیر مرحوم شیخ، قبل از اینکه شما این حیوانا رو ذبح بکنی سرش ببری، تزکیه نشده بود که، زنده بود. بعد از اینکه سرش بریدی شک میکنی که با این سر بریدن تزکیه محقق شد یا محقق نشد، اصل عدم چیه؟ تزکیه. استصاب عدم تزکیه میکنه، اصالت لبام جاری نمیکنه. موضوع آقا جان عوض شد، عقلا یا عرفا؟ کلامتون باطل مبناءن، چون عرف میگه این همونه، دو چیز. این صورت اول گرفتید آقا چی شد؟ یه صفحه رو بخونید. مقاد یه بار دیگه بگم، تیترا رو بگیرید نگاه کنید. آقا شما شکتون در حلیت و حرمت گوش بعد از ذبحه ها سرش بریدید، شک در حلیت و حرمت به خاطر چیه؟ به خاطر شک در قبول تست. ببینید من درس رو سخت کردم، من اینجا چه اصلی پیاده کردم؟ اصالت عدم تزکیه. میگیم بابا شک ما در قابلیت بود، من اومدم این شک در قابلیت رو تبدیل کردم به شک در کی؟ تزکیه. چون اگر شما شک کردی که این حیوان قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست، نتیجتاً شک میکنه که تزکیه شد یا نشد. گرفتی چی شد؟ این صورت یک. اینو بخونید. نگید همه حیوانات، اگه شک داشتی مثلا میدون شما مسلمان شطور رو میدی رو به قبله با آهن حدید بسم الله هم میگی، متوجه هست؟ با همیشه دیگه شک میکنی؟ شک میدون آخه کدوم حیوان؟ ما شطور رو کشتیم، ما در هر حیوانی که شک نمیکنیم. بابا اگه شک کردی اصل جاری بشه. مثل طرفی ما از مکه اومده بودن، یک قصه بگو آقا من تمام گوسفندار من میخوام بکشم، تمام گوسفندار رو کش، رو به قبله نبود، دو سه تا گوسفند خوش رو به قبله نبود. شما شک داری در حلیت و حرمت گوشت یا یقین داری به حرمتش؟ تمام شدیم، ما شک نداریم که. ولی اگه مرغ، ما دیروز داشتیم تو کوچه با دو تا از رفقا می‌رفتیم، مرغ نمی‌دونن دیدن سرش برید یا نبرید، سر رو برید قشنگ شرایط موجود. خود شما شک می‌کنید که حلال یا حرامه، یا یقین داری به حلیتش؟ یقین داریم بابا. اگه شک کردی اصالتت رو تسکی جاری بکن. این صورتی اینو رو بخونیم. فلا تجری مثلا، صورت یک شک خوندن، فلا تجری مثلا جاری نمیشد از باب مثل. چرا گفتم مثلا؟ زیرش یه ستاره بذارید رو شونه بزنید، یه لب تو همین کلمه مثلنه، نمیخواد دیگه از باب مثال، نه رو شونه بزنید. فلا تجری مثلا جاری نمیشود مثلا چی جاری نمیشه؟ اصالت الاباحت جاری نمیشد. اصالت البلاد آقا، اصالت الاباحت یعنی همون اصالت البراءت شرعی، جاری نمیشد. اصالت الاباحت فی حیوانن، در یک حیوانی که اون بچهه، که شک فی هلیتهی، که شک شده در هلیت اون حیوان، خب شک در هلیت شده، مع شک فی قبولهی التسکیته، با شک داشتن در قبول کردن اون حیوان تسکیه را، یعنی ما شک میکنه که اون حیوان حلال شد یا حلال نشد، چون شک میکنه که قابل تسکیه هست یا قابل تسکیه نیست، با شک در قبول اون حیوان تسکیه را. فانه شأن اذا ذبح، زمانی که ذبح شد اون حیوان، کدوم حیوان تو مثال من؟ او بچهه. فانه شأن اذا ذبح، زمانی که ذبح شد اون حیوان، مع سایر الشرائط المعتبره فی التسکیه، با بقیه. چرا گفته بقیه؟ یعنی میخواد بگه همه شرایط اینجا موجوده، ذابح مسلمانه، رو به قبله هست، آلت آهنه، بفرمایید بسم الله میگفته، تنها شک ما در چیه؟ تو تسکیه هست، که آیا تسکیه شد یا تسکیه نشد. پس کلمه سائر یعنی اون. فانه شأن اذا ذبح، زمانی که ذبح شده حیوان، با بقیه شرایطی که معتبر میباشد در تسکیه، یعنی تمام شرایط دیگه هست، فقط ما دغدغه خاطرمون به خاطر چیه؟ تسکیه، قبول تسکیه و عدم قبول و نتیجتن تسکیه و عدم تسکیه. اینجا چه خاکی بریزیم بر سرمون؟ جواب ازا فاصالت و عدم تسکیته، کتابتون چی داره؟ تدرجو ها یا هو؟ هو داره، خدا رحمت بکنه. هو این اصل نسخه صاحب کتابای تدرج آ بوده، محشی شروع کردن اشکال گرفتن که بابا این زمیر ها میخوره به بابا، بکنیمش تدرج دیگه بسنت. پس اصالت عدم تسکیه تدرج آقا سید لازم متعدیه، فاصالت عدم تسکیه، پس اصالت عدم تسکیه تدرجه، راحت این ها رو بزنید به حیوان، خودم بزنید به حیوان، بله ها رو بزن به حیوان، چه اشکالی داره؟ در جلد 4 انه الوافی که اینقدر مؤذیت این عباس حسن کردین که اومده بود به خواب هم مباحثه مون، گفت با گفت من مواسم به من گفت، گفت که ریشش خیلی سفید بود، گفت که شما چرا همش تو قبر ما رو میلرزونید؟ متوجه هست آخو ما یک کتابی شروع کردیم به نوشتن، متاسفانه ادامه پیدا نکرد، روش ترکیب، روش ترکیب 45 صفحه نوشتیم. این عباس حسن خیلی جگرش خون می‌کرد، هر چی میگفت رد می‌کردیم. اومد خواب هم مواسه اون میگفت که ماسنش بالا، گفت شما همین دو تا که میشینید کنار هم دیگه جون من می‌لرزه. فاصالت عدم تسکیه، حالا چی گفتن در جلد 4 من نبلاغ، مگر نخوندید که مؤنث مذکر 7 نوعه، یا مؤنث تعویلی داریم؟ مؤنث تعویلی اول هدایه داشت که فهازا مختصر مضبوط ایاتون نیست، فهازا مشارنلش میخوره به کتاب هدایه، فهازا میخوره به هدایه، با اینکه مذکر اومده، اگر مؤنث اومده به تعبیر رسالت و مذکر اومده به تعبیر کتاب، کجا رفت ما؟ حالا این ضمیرها رو بزنید به حیوان به تعبیر دابه ببرید. فاصالت و عدم تسکیه، پس اصل اصالت عدم تسکیه، یعنی موقعی که این بچه زنده بود تسکیه نشده بود که، بعد از که ذبحش کردی شک میکنه که تسکیه محقق شد یا محقق نشد، همون عدم تسکیه که در حال حیات بوده استصاب بکن. پس اصالت عدم تسکیه تدرجها داخل میکند این حیوان را، داخلش میکنه در چی؟ فی ما لم یزکه، داخلش میکنه در ما لم یزکه، میگه بابا این حیوان غیر مزکاست. بفرمایید. بله بله، سببی بر مسببی. و هو حرام اجماعا، هو را بزنید، و این مالم یزکه حرام است اجماعا، یعنی اگه شما یه حیوانی را سر ببرید ولی شرایط ذبح شرعی نداشته باشه حرامه، عیناً مثل اون حیوانیه که مرده از نوع حتف الانف، یعنی چی؟ یعنی مردار شده خودش، یه جور نیست که شما سرش ببری مردار شده باشه. کما و هو و این مالم یزکه حرام است بل اجماع، کما اذا مات حتف انفیهی، مفعول مطلق نوعیه، همونطوری که اگر بمیرد حیوان، دارن ترجمه تحت لفظی میکنن، همونطوری که اگر بمیرد حیوان چجوری بمیره؟ حتف از نوع بستن بینیش، این از نوع هستن بینیش، بستن بینیش یعنی چی؟ یعنی میمیره خودش سکته میکنه، میونه چی گرون شده سکته میکنه میمیره مردار میشه. ضمیر انفی رو بزنه به حیوان، چجور این حیوانی که خودش میمیره حرامه؟ این حیوانی که شما کارد گذاشتی رو گلوش میبری برای شرایط نداره، اونم چیه؟ حرامه. این حتفه مفعول مطلق نوعیه، کما اذا مات حیوان از نوع بستن بینیش، یعنی سکته کرد و مرد. فا فلاحاجت. این فلاحاجت رد بر شیخ انصاری تو براءت دیگه مطالعه کنید، من نمیخوام مفصلا وارد بحثش بشم. نگاه کنید، شیخ انصاری گفته بابا حالا این حیوانه اگه خواستی شما اثباتش بکنی که حرامه، باید داخلش بکنی تو عنوان نیته، و حالا که این حیوانه که شما کارد را زدید گلوش و شرایط دیگه هم بوده اجمالا، این بهش میگن غیر مزکا، نمیگن بهش میته، چون میته به چی میگن؟ موت حتفل ان. متوجه هستی؟ میگه اگر خواستیم اثبات حرمت این حیوانه بکنیم، باید اثبات کنیم که این حیوان مصداق چیه؟ میته است. صاحب کفار میگه لازم نیست که ما اثبات کنیم که چون مصداق میته است حرامه. اونی که ما میخواییم حرمته، اونی که ما میخواییم اثبات کنیم حرمته، حرمتم با همین غیر مزکا چی میشه؟ اثبات میشه. فهمیدی چی شد؟ صاحب کفایی میگه که بابا جون این حیوانه چون با استصاب عدم تزکیه اثبات کردن که تزکیه نشده، پس میشه غیر مزکا. غیر مزکا که شد میشه حرام. دیگه لازم نیست که برای اثبات حرمتش داخل بکنیمش تحت عنوان میته، که بعد شیخ انصاری اشکال بگیره. متوجه هستی؟ این چیزی که صاحب کفایی داره میگه جواب اول شیخ انصاری، یعنی یه نفر اشکال میگیره، شیخ انصاری دو تا جواب میده. جواب اولی که شیخ انصاری داره همین حرف صاحب کفایی است، میگه ما اگر خواستیم اثبات حرمت این حیوانه بکنیم، لازم نیست که داخلش بکنیم تحت عنوان میته، غیر مزکا است دیگه، قطعا این حیوان به خاطر غیر مزکا میشه حرام، دیگه لازم نیست که با واسطه بکنیدش حرام. نه آخه میته یعنی چی؟ یعنی حتفال اند. غیر مزکا یعنی تزکیه نشده، یعنی شما کار زدی به گلو، شرایط هم داشته، شرط نداشته حکمن. بله نتیجهش یه چیزه، میگه نتیجهش یه چیزه، فرق معلومش که غیر از همه. فلا حاجته ایفا نتیجه یه هو حرامون هست. حالا که این مالم یه زکه شد حرام، فلا حاجت الى اثبات ان المیته، پس احتیاجی نداره که ما اثبات بکنیم که بابا میته تعم غیر المزکا شرعا. بیا اثبات کنی که تو شرع مقدس هر موقع که میگن میته هم شامل بگید حتف الانف میشه، هم شامل اون غیر مزکا میشه، یعنی اون حیوانی که شما سر بریدی ولی شرایط تزکیه نداشته. بله آها، تعمه یعنی مفهومن، ولی مصداقن که یه چیزه. فلا حاجت فا نتیجه هو حرامون، پس احتیاجی نیست به اثبات این که میته شامل میشد غیر مزکارا شرعن. این شرعن قید است برای تعمه، شامل میشد شرعن. چرا احتیاجی نیست؟ میگه ضرورت کفایت کونهی مثلهو حکمن، به خاطر این که بدیهیست که کفایت میکند کونهو. زمار بزنید کونه چی؟ نه دقیق، مالم یزکه کفایت میکند بودن اون مالم یا زکه مثل لهو. مثل چی؟ مثل میته حکمن، از ایس حکم. بابا هر دو حرامه دیگه، حالا چرا میخوای خودتو تو زحمت بندازی که میته تو شرع مقدس شامل غیر مزکا هم میشه؟ این تمام شد. و زال اینا دیگه ساده است، رضا گوش نمیده. این زاله که آقا علت است برای درج، بالای زاله که نویسید درج، بالا چی گفتیم ما؟ بالا عبارت چی بود؟ فاصالت عدم تسکیت تدرجها، پیدا کردی؟ یعنی اصالت عدم تسکیه این حیوان موقعی که زنده بود تسکیه نشده بود، بعد از که سرش بردی شک میکنی که تسکیه شد یا تسکیه نشد، استصحاب عدم تسکیه میکنید، اون استصحاب عدم تسکیه میاد این حیوان رو میندازه توی مالا مزکه. چرا میندازه توی مالا مزکه؟ چرا؟ حالا میخواد علت بیاره. ولی ذالک میگه درج، و اون درج علتش اینه، به ان تسکیت و ذالک، و اون درج به خاطر اینه که ان تسکیت، به تحقیق تسکیه. آقا تسکیه میدونید یعنی چی؟ ان ماهیه اون تسکیه عبارت هست از انفر یل اوداج الاربعه، از بریدن اوداج چهارگانه، اوداج رگه ها. ان ماهیه اون مخواد علت بیاره که چرا این استصاب عدم تسکیه این حیوان بچه رو میندازه توی مالم یزکه. میگه به دلیل این که تسکیه این استرزی نیست، یه اون تسکیه عبارت از فر یا اوداج اربعه، فر یعنی بریدن اوداج اربعه، مع سائر شرائطها، با بقیه شرائط تسکیه. بقیه شرائط تسکیه مثل چی؟ مسلمان بودن زابر بفرمایید، آهن بودن اون آلت بفرمایید، رو به قبله بودن بفرمایید، تسمیه، البته تک تک اینا اختلاف. مع سائر شرائطها تسکیه عبارت است از این مجموعه، بریدن اوداج عربه با بقیه شرائط تسکیه، ان خصوصیت، این ان به معنی مع است، با یک خصوصیتی در حیوان، یعنی باید یک خصوصیت در حیوان باشه. آقا شیخ انصاری میگه او خصوصیت یعنی قابلیت تسکیه، لذا شما باید خصوصیت مثل قابلیت تسکیه، باید فریال اوداج باشه یک، بقیه شرایط باشه دو، سه، هم قابلیت چی باشه؟ تسکیه. خب با خصوصیتی در حیوان علتی، این علتی صفت برای خصوصیت نیست، خبر است برای مبتدای محذوف. خصوصیتی که بها به واسطه اون خصوصیت، خصوصیت چی بود؟ قابلیت تزکیه. خصوصیتی که به واسطه اون خصوصیت یؤثرو، بزنید به فرعی، تأثیر میگذارد، فرعی یعنی بریدن اوداج، تأثیر میگذارد فیه در حیوان، مفهوم گیری بکنید، یعنی فرعیه تأثیر میذاره تو اون حیوانه با اون خصوصیته. چه چرا تأثیر میذاره؟ اتهارت وحدا. آقا یه لحظه با من باشید، آقا تزکیه، تزکیه یا بفرمایید اون خصوصیت، خصوصیت چی بود؟ قابلیت تزکیه. این قابلیت تزکیه با بقیه شرایط گاهی طهارت رو برای برمغان میاره. مثل این که شما یه روبا را میگیری، یه روبا را میگیری، فری الاوداجش میکنی با شرایط. روبا طاهر، طاهر میشه یا نمیشه؟ میشه. پس گاهی این تزکیه با شرایط برای ما طهارت رو برمغان میاره، گاهی طهارت و حلیت، گاهی طهارت و حلیت. مثل چی؟ مثل گوسفند. شما گوسفند فری الاوداج بکنه با شرایط، با شرایط دیگه‌اش، بعدش هم طاهره و هم چیه؟ حلال. حالا عبارت اینو میخواد بگه، علتی بها، خصوصیتی که بها به سبب اون خصوصیت تأثیر میگذارد. چی تأثیر میگذارد؟ فری، تأثیر میگذارد فری در حیوان. چی رو تأثیر میگذارد؟ الطهارت وحدها، طهارت رو به تنهایی مثل سعله او معل هلیت، یا طهارت رو با چی؟ با تهنوز دلیل تمام نشده، تهنوز دلیل تمام نشده. خیلی خوب، پس از سر ذالک تا سر این و مع چی گفتیم؟ گفتیم تزکیه عبارت است از فری الاوداج با شرایط به علاوه چی؟ قابلیت. متوجه هستی؟ حالا ما شک میکنیم که این حیوانی که ذبح کردن قابلیت تزکیه دارد یا ندارد، و نتیجتاً گفتم اون دنده اینجاست، و نتیجتاً شک میکنه که تزکیه شد یا نشد، استصحاب عدم تزکیه، حلیه ثابت نمیشه. حالا اصل دلیل اینجاست، و مع شک فی تلک الخصوصیت، و با شک در اون خصوصیت، آقا کدوم خصوصیت؟ قابلیت. تل اصل و فا، ببینید فا، آقا بحث ما در قابلیت بود، ایشو استصحاب عدم تزکیه جاری میکنه، یعنی او چیزی که شما حقیقتا در شک داری اصل در او جاری نشد. ما شک در قابلیت داریم، استصحاب را در چی جاری کردیم؟ عدم تزکیه. ما خواهد دیگه نتیجهش همینه، شما شک در قابلیت و عدم قابلیت که داری، نتیجتا شک میکنی که تزکیه شد یا نشد، استصحاب در اون نتیجه جاری میشه. ایفا به خاطر اینه. و با شک در اون خصوصیت یعنی قابلیت، فل اصل و عدم تحقق، عدم تحقق تزکیه. پس اصل عدم تحقق تزکیه است به مجرد فرق با بقیه شرایط. چی؟ تزکیه. این یه بسائر، بسائر یعنی بقیه شرایط، ولی ما توی شرط شک داریم. کدام شرطش؟ تزکیه. وقت بعضی از محشینی که کارشون شرط توضیح، هم این زمائر شرایط ها رو نزنن، فکر کردن این شرایط ها رو به کی بزنن؟ اگر بزنن به تزکیه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که تمامی شرایط تزکیه هست که ما شکی نداریم، که برای غفلت کردن از این کلمه سائر، ضمیر شرایط ها رو بزنیم به تزکیه، به بقیه شرایط تزکیه همونطور که مخفی نیست. نعم، این هم داره صورت دوم میگه. یه لحظه با من باشید، صورت دوم چیه؟ گاهی ما شک میکنیم در حلیت و حرمت، این شک ما میدونیم به خاطر چیه؟ ببینید این خط رو بگیرید، شک در حلیت و حرمت لحم به خاطر شک در مقدار اثر قابلیت، مقدار اثر قابلیت، اینو حفظ بشید. شک در حلیت و حرمت لحم، این شک ما به خاطر چیه؟ بگید اون تعبیر منو. به خاطر شک در مقدار اثر قابلیت. این یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم که این حیوان قابلیت تزکیه داره، شکی درش نداریم، شکی درش نداریم، یقین داریم که این حیوان قابل تزکیه هست. ذبحش کردیم، شک میکنه که گوشتش حلال یا حلال نیست. چرا شک میکنیم؟ چون ما نمیدونیم که اثر تزکیه طهارت فقطه یا طهارت با بگید حلیته. فهمیدی چی شد؟ میفهمید یا نه؟ یعنی ما نمیدونیم، ما یقین داریم که این حیوان قابل تزکیه است، شکی درش نداریم، یقین داریم که این حیوان قابل تزکیه است. اگر ذبح بکنیم با سایر شرایط تزکیه میشه، طاهر هم میشه قطعا، ولی شک میکنه که حلال میشه یا حلال نمیشه. یعنی ما شک میکنه که اثر اون قابلیت تزکیه فقط طهارت یا علاوه بر طهارت حلیت هم فهمیدی چی؟ به عبارت دیگه شک میکنی که این حیوان آیا از امثال غنمه که تسکیش هم باعث حلیت هم باعث طهارت، یا از امثال ثعلبه که فقط باعث چیه؟ طهارته. اینجا چه اصلی جاری میشه رفقای من؟ اینجا آیا اصل عدم تسکیه جاری میشد یا نه؟ نه. چرا نه؟ شما یقین دارین تسکیه میشه. اینجا پس چه اصلی جاری میشه؟ اگر اینجور شکی شدید با خیال راحت اصالت البراد رو جاری کنید، گوشتش هم بخورید. ما شک داریم که این حیوان گوشتش بعد از که ذبح کردن گوشت در این شک میمونه حلال است یا حلال نیست. هیچ اصل موضوعی در کار نیست. اصالت العباد این صورت صورت چندم دوم اینو بخونیم. استصحاب چی؟ عدم علیت چی؟ کی عدم علیت بوده؟ موضوع یقین داریم از بین رفت بابا. اونجا عرفن یکی بود، اینجا اون حیوان زنده بود دیگه. این حیوان ما یقین داریم مرده بابا. اونجا فرق داشت با اینجا. نه یه سنگ نکوبید. میگه چه فرقی داشت؟ ما یقین داریم این مرده. اون حلیت در حلیت گوشتش یا عدم حلیتش؟ فرمود عدم حلیتش. بابا عدم حلیتش به خاطر چی بود؟ عدم. ما یقین داریم تسکیه شد، ما شکی در تسکیه نداریم. یعنی یقین داریم اون عدم حلیت از بین رفت.
عدم تسکیه
به خاطر حلیت. بابا عدم حلیتش به خاطر چی بود؟ چون گوشش حلال نبود. چرا؟ موقعی که زنده بود میگفت گوشش حلال است. خب چرا؟ چون تسکیه نشده. آخه ما شک نداریم که، ما یقین داریم تسکیه شده. تمام شد. نعم این صورت دوم داره میگه. این کلمه نعم استدراکه. استدراک از چیه؟ با این نعم میخواد صورت دوم رو بگه. این نعم استدراک از فل اصلو عدم و تحقق تسکیه. نعم میخواییم استدراک بزنیم. نعم لو علمه به قبولهی از تسکیته. بله اگر علم پیدا بشود به قبول حیوان تسکیه را، ما یقین داریم که این حیوان قابل تسکیه هست و تسکیه هم شد، در تسکیه شدن شکی نداریم. ولی و شکه در حلیت. چرا شما شک میکنید در حلیت؟ چون نمیدونی که این تسکیه فقط چی رو میاره یا چی رو میاره؟ طهارت یا علاوه بر طهارت حلیت هم میاره. اینجا چیکار بکنی؟ فاصالت الاباحه فیه محکمتون. این کلمه محکمتون معنی اصطلاحیش نیستا، یعنی مقدمتون. بس اصالت الاباحه فیه در این حیوان محکمتون، یعنی مقدم میشود، نه اینکه حاکمه. اصالت الاباحه در این حیوان محکمه. میگیم چرا؟ میگه فانه به سبب اینکه شان چی نسی هینئذن. این هینئذن یعنی هین العلم و شک. علم رو بگید تا شکش من بگم. هین العلم و شک، یعنی ما علم داریم به تسکیه و شک داریم در حلیت. اینا رو بنویسید. فانه به سبب اینکه شان چنین است هینئذن در این هنگام. کدام هنگام آقا؟ هین العلم و شک. کدام علم؟ علم به تسکیه. بس جای استثناء عدم حلیت هم نیست. هین العلم و شک. انما یشک و این است روز این نیست شک میشد فی ان هذا الحیوان. هینئذن را زدید به چی زدید؟ علم و شک. ماهشین اشتباه رفتن، فقط زدن به علم، غلطه. انما یشک و شک میشد فی ان هذا الحیوان المزکا، در اینکه این حیوانی که تسکیه شد حلالون او حرامون، حلال است یا حرام. ولا اصل فیه، و نیست اصلی در این حیوان مزکا الا اصالت الاباحه، مگر اصالت الاباحه. مثل جاهای دیگه که سائر ما شک فی انه من الحلال ابل حرام، مثل شک در حلیت شربتتون، مثل بقیه چیزهایی که چیز مثل شربتتون، مثل بقیه چیزهایی که شک میشه در اینکه اون چیز از حلال است یا حرام. هازا صورت سوم. میخواد بگه آقا چند پیش میریم. و صلی الله علیه.